بامدادی درباره نقش تعاونی‌ها و مشارکت مردم در جهش اقتصادی کشور می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. منتخبان 16 حوزه انتخابیه 12 مجلس شورای اسلامی تا ساعت 5:30 دقیقه بامداد مشخص شدند. بنابر اعلام ستاد انتخابات کشور در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، آقایان بیژن نوباوه وطن، محمد سراج، ابوالفضل زهروند، حسین سمسامی مزرعه آخوند، خانم زهره سادات لاجوردی، احمد نادری، ابراهیم عزیزی، خانم سمیه رفیعی، پیمان فلسفی، ابوالقاسم جراره، سید مرتضی محمودی، مجتبی رحمان دوست، عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی، مجتبی زارعی، زینب قیصری، علیرضا سلیمی راهی مجلس شورای اسلامی شدند. همچنین در حوزه انتخابیه شبستر آقای محمود طاهری، در حوزه انتخابیه بیرجن، درمیان و خوسف آقای سید حسن هاشمی، در حوزه انتخابیه خدابنده آقای احمد بیگدلی، در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو آقایان علیرضا منادی سفیدان، علی جعفری آذر، رضا صدیقی و علیرضا نوین، در حوزه انتخابیه لنجان آقای اکبر پولادی باغبادرانی، در حوزه انتخابیه کرمانشاه آقایان عبدالرضا مصری و فضل الله رنجبر، در حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچک آقای علی خزائی، در حوزه انتخابیه پارساباد، بیلسوار و اسلاندوز آقای ابراهیم فهیمی، در حوزه انتخابیه میانه آقای مهدی اسماعیلی، در حوزه انتخابیه رام هرمز و رامشیر آقای امیر حسین نظری، در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان آقایان سید اسماعیل حسینی و ابراهیم عزیزی، در حوزه انتخابیه قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی آقایان عمران عباسی کالی، علی کشوری، در حوزه انتخابیه آبادان آقایان جواد سعدونزاده و سید محمد مولوی، در حوزه انتخابیه ملایر آقای احمد آریایی نژاد و در حوزه انتخابیه خرم‌آباد و چگنی آقایان هادی هاشمی‌نیا و رضا سپهوند به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند. به محض دریافت آمار جدید شمارش آرا در حوزه‌های انتخابی باقی مانده، این آمار را به اطلاع شما می‌رسانیم. سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه تخلف جدی در دور دوم انتخابات گزارش نشده است گفت داوطلبان از طریق سامانه داوطلب و مردم هم از طریق سامانه مردم ناظر می توانند مدارک خود را ارسال کنند و همکارانمان در ستاد مرکزی بر انتخابات این موضوع را پیگیری می کنند. آقای طهانزی افسود صحت مرحله دوم انتخابات در حوزه های 22 گانه تا اوایل خرداد اعلام خواهد شد.
طبیعتا ما تا یک هفته بالاخره شکایات و اسناد و مدارک داوطلبان و مردم عرض کردم که اگر نکاتی داشته باشن رو دریافت میکنیم. بعد از اتمام زمان دریافت، یعنی بعد از یک هفته، انشاءالله بررسی های خودمون رو خواهیم داشت. به هر حال بر اساس زمانبندی ما تا اوایل خرداد ماه باید نتایج بررسی صحت انتخابات رو در این حوزه های 22 گانه اعلام بکنیم که انشاءالله به صورت رسمی بازگشایی مجلس 12 رو انشاءالله شاهد باشیم.
در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه بیش از 20 فلسطینی شهید شدند. در حمله هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به منزل بها اکاشه، خبرنگار فلسطینی در جبالیا، او به همراه همسر و فرزندش و در بمباران مرکز نوار غزه هم 10 نفر شهید شدند. صهیونیست‌ها همچنین 6 نفر را در شهر غزه به شهادت رساندند. در بمباران منزلی در جنوب نوار غزه نیز 2 نفر شهید شدند. منابع محلی همچنین از حمله شدید به اطراف شهر رفح از صبح امروز خبر می دهند. سکیونیست ها با گلوله های تانک، بالگرد و پهپاد ها رفح را هدف قرار دادند. بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت غزه، در 7 ماه جنایات رژیم سکیونیستی در غزه، حدود 35,000 فلسطینی شهید و بیش از 78,500 نفر زخمی شدند. نماینده ی رژیم سکیونیستی منشور سازمان ملل را در دستگاه خردکن انداخت. این اتفاق پس از آن روی داد که 143 کشور به قطعنامه حمایت از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رأی مثبت دادند. 9 عضو هم رأیشان منفی بود که از جمله میتوان به آمریکا، رژیم سکیونیستی، نائارو، پالاو و میکرونزی اشاره کرد. رأی مجمع عمومی الزام آور نیست و برای عضویت فلسطین در سازمان ملل شورای امنیت باید تصمیم گیری کند که آمریکا اخیراً آن را وتو کرده. نماینده آمریکا پس از رأی منفی قطعنامه مجمع عمومی گفت عضویت فلسطین در سازمان ملل از مسیر مذاکره با تل آویو ممکن می شود. نماینده ایران در این نشست با اشاره به نقش آمریکا به عنوان حامی سرسخت رژیم صهیونیستی گفت رفتار غیرمسئولانه آمریکا به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت غیر قابل قبول و در تضاد با درخواست جامعه جهانی است. نمایندگان عربستان سعودی، قطر و مصر هم ضمن ابراز تأسف از اقدام آمریکا در مخالفت با عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل بر اتخاذ موضع قاطعانه بین‌المللی برای توقف نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه تاکید کردند. رئیس جمهور کولومبیا صدور حکم بازداشت بین‌المللی را برای نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستار شد. گوستاف پدرو تاکید کرد دیوان بین‌المللی کیفری باید حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کند، زیرا او حاضر به توقف نسل‌کشی در نوار غزه نیست. رئیس جمهور کولومبیا حدود 1 هفته پیش هم اعلام کرد روابط دیپلماتیک کشورش با رژیم صهیونیستی را به علت نسل‌کشی در غزه قطع خواهد کرد. دیوان بین‌المللی کیفری در حال بررسی پرونده جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در سال 2014 و همچنین پرونده شهرک‌سازی‌های این رژیم است. قرار است جلسه صدور حکم این دادگاه به زودی برگزار شود. مقامات رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی از حکم احتمالی بازداشت نخست وزیر و برخی دیگر از مقامات این رژیم از آمریکا، انگلیس و آلمان خواستند تا از صدور این حکم جلوگیری کنند. کاخ سفید اخیراً این حکم احتمالی را غیرقانونی خوانده. نمایندگان کنگره آمریکا هم ضمن تهدید قضات دادگاه بین‌المللی کیفری پیشنویس قانونی را در این باره تدوین کرده اند. دانشجویان آمریکایی برای اعلام همبستگی با غزه پرچم فلسطین را روی ساختمان دانشگاه کالیفرنیا نصب کردند و توقف جنگ را خواستار شدند. دانشجویان دانشگاه‌های جورج واشنگتن، نیویورک، مینسوتا و کالیفرنیا نیز بار دیگر در حمایت از مردم غزه تجمع کردند. حامیان فلسطین در واشنگتن و روچستر نیویورک هم در حمایت از فلسطین به خیابان‌ها آمدند و توقف جنگ را خواستار شدند. اما اعتراض‌های دانشجویی از دانشگاه‌های آمریکا به داخل دبیرستان‌های این کشور هم کشیده شده. در سالن‌های مدارس بخش قدیمی برکلی دانش‌آموزان پرچم‌های فلسطین را نصب کردند. معلمان و دانش آموزان دبیرستانی پلاکارت‌ها و بنرهایی حمل می‌کردند که روی آنها نوشته شده بود ما به خاطر فلسطین تدریس می‌کنیم. در دیگر کشورها هم تظاهرات دانشجویان و حامیان فلسطین ادامه دارد. ناشنوایان در استرالیا با زبان اشاره جنایات رژیم اشغالگر را محکوم کردند. دانشجویان دانشگاه آکسفورد انگلیس با هدف توقف روابط مقامات این دانشگاه با مؤسسه‌ها و شرکت‌های وابسته به رژیم صهیونیستی تحصن کردند. چند شهر سوئد هم صحنه تجمع و تحصن دانشجویی در حمایت از فلسطین بود. همچنین در آمستردام هلند تظاهرات دانشجویی در حمایت از مردم فلسطین و غزه با زد و خورد و سرکوب پلیس همراه شد. مردم در کوپنهاگ پایتخت دانمارک هم در حمایت از اعتراضات بین‌المللی دانشجویی راهپیمایی کردند و توقف جنگ را خواستار شدند. در فرانسه هم فعالان حامی غزه پرچم فلسطین را روی آسمان خراشی در شهر لیون فرانسه نصب کردند. در پاکستان دانشجویان دانشگاه پیشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا در محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی راهپیمایی کردند. در اردن هم دانشجویان و مردم در همبستگی با فلسطینیان تجمع کردند. محکومیت‌های جهانی حملات رژیم صهیونیستی به رفح، میلیون‌ها نفر از مردم یمن با برپایی تظاهرات گسترده در میدان السبعین ضمن حمایت از مردم غزه، ادامه حملات رژیم صهیونیستی به رفح را محکوم کردند. شمار زیادی از شهروندان اردنی هم با تظاهرات در عمان پایتخت حملات رژیم صهیونیستی به مردم غزه را محکوم کردند. در مغرب هم هزاران نفر در محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی در فلسطین در شهر طنجه تظاهرات کردند. حامیان فلسطین در ترکیه هم مقابل کنسولگری رژیم اشغالگر در استانبول تجمع اعتراضی برگزار کردند. سخنگوی نمایشگاه کتاب اعلام کرد تا بعد از ظهر دیروز مراجعه کنندگان به نمایشگاه 173,000 نسخه کتاب خریدند. مدیر کمیته پشتیبانی و اطلاع رسانی نمایشگاه کتاب تهران نیز گفت علاقه‌مندان برای پیگیری مرسوله های پستی خود می توانند با شماره تلفن 91-20-98-98 تماس بگیرند.
35 نمایشگاه بین المللی کتاب مصلی تهران. در نخستین روزهای نمایشگاه کتاب سری به غرفه ها زدیم و از حال و هوای این دوره پرسیدیم.
به نظرتون نمایشگاه این دوره چه تفاوتی با دوره‌های گذشته داره و اینکه استقبال مردم چطور بود؟
خب نسبتاً بهتره، حالا تا بخواد راه بیفته تا بخواد جا بیفته، ولی خب استقبال یه ذره بیشتر بوده، خوب بوده.
حال نشر و حال و احوالات مطالعه و کتاب و خواندن بد نیست. خب البته با اون نقطه آرمانی و نقطه‌ای که عزیزان و اساتید ما در موردش صحبت میکنن ما فاصله داریم و باید تلاش کنیم.
روزهای اول نمایشگاه مردم استقبال خوبی داشتن و برای تهیه کتاب‌های مورد نظر خودشون اومده بودن.
چه کتابایی میخونید؟
من معمولاً کتاب رمان میخونم.
کتابای مهندسی رو دنبال میکنم.
دشت اول رو برای آغازده کردیم، حالا تا ببینیم چه اتفاقی میفته. تازه شروع کردیم.
من خودم تو کتابای ناشرهای عمومی، کتابای ادبی، رمان زیاد مطالعه میکنم. تنوع کتابا به نظر نسبت به سال قبل خیلی بیشتر شده.
در ادامه بازدید از غرفه ها ناشران از نمایشگاه مجازی هم گفتند
از بابت عیاب ذهاب زمان اینا صرف جویی میشه.
ما در نمایشگاه مجازی هم زمان به هر حال شرکت کردیم. واقعا حالا خیلی خوب بود که بگم خدمتتون، خیلی وضعیتش از اینی که الان امروز هستیم خیلی بهتره.
غرفه ما تو نمایشگاه مجازی هم هست، دوستان میتونن مراجعه بکنن، خرید بکنن.
حمایت از سامانه های مجازی فروش کتاب از اولویت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
اگر یک هموطن خوب ما در مثلا ماکو، در چابهار، در خرمشهر، در سرخس، در یکی از روستاهای این شهرهایی که من از 4 منطقه متفاوت ایران عرض کردم پشت با موبایل خودش وارد سامانه کتاب دات آی آر بشه، در 10 دقیقه میتونه کتاب بخره، با همون گوشیش پرداخت بکنه با 30% تخفیف و ما در وزارت ارشاد رایگان میبریم در خونش. در
علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی می توانند تا 29 اردیبهشت از 10 صبح تا 8 شب به نمایشگاه کتاب در مصلی امام خمینی مراجعه کنند. ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما.
اضافه می‌کنم بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب تهران هم افتتاح شد. 15 کشور در این بخش حضور دارند و یمن میهمان ویژه 35 نمایشگاه کتاب تهران است. همکارم آقای باقنده و اخبار ورزشی این ساعت.
سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات دو و میدانی لیگ الماس با 2 مدال طلا و نقره برای نمایندگان ایران همراه بود. این دوره از رقابت‌ها در کشور قطر در حال برگزاری است و برای کشورمان صبحان احمدی در مرحله نهایی ماده 800 متر زودتر از سایر رقبا از خط پایان گذشت و بالاتر از نمایندگان قطر و عراق مدال طلا دریافت کرد. همچنین مهدی پیرجهان در ماده 400 متر بامانه بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و فرزانه فصیحی در ماده 100 متر در جایگاه 8 قرار گرفت. رقابت‌های کشتی آزاد کسب سهمیه المپیک در سطح جهانی از امروز در استانبول ترکیه آغاز می‌شود و علیرضا سرلک برای گرفتن جواز حضور در پاریس به روی تشک می‌رود. سرلک در کشتی اول وزن 57 کیلوگرم به مسافه پیرو دو از ایتالیا می‌رود و در صورت پیروزی با دینگا شوویلی از گرجستان روبرو خواهد شد. در این مسابقات دو نفر راه یافته به فینال و فرد پیروز بین نفرات سوم مشترک سهمیه المپیک را به دست می آورند. هفته 27 رقابت لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با 5 مسابقه آغاز می شود و هوادار تهران با پرسپولیس، مثل افسنجان با سپاهان اصفهان، ترکتور تبریز با گلگار سیرجان، شمس‌نظر قزوین با ملوان انزلی و آلومینیوم عراق با صنعت نفت آبادان دیدار میکنند. سایر بازی این هفته پس فردا برگزار میشود و تیم صدر جدولی استقلال در تهران پذیرای فولاد خوزستان خواهد بود. هیئت مدیره باشگاه سپاهان اصفهان برای انتخاب جانشین منوچهر نیکفر به جمع‌بندی نهایی رسید و مهدی آذربایجانی به عنوان سومین مدیر عامل طلایی پوشان در یک فصل منصوب شد. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا با برد تیم‌های اینتر و اشتوتگارت و توقف خیرونا ادامه یافت. در دیدار آغازین هفته 36 سری آ ایتالیا، اینتر قهرمان زود هنگام رقابت‌ها با 5 گل میزبانش فروزینونه را در هم کوبید و جمع امتیازاتش را در جدول به عدد 92 رساند. در هفته 35 لیگای اسپانیا تیم خیرونا در زمین آلاوس به تساوی 2-2 رضایت داد و با 75 امتیاز در رده دوم جدول باقی ماند. در ادامه این هفته از رقابت‌ها امروز رئال مادرید در زمین گرانادا به میدان می‌رود. و در هفته 33 بوندسلیگای آلمان هم اشتوتگارت با 1 گل میزبانش آگزبورگ رو شکست داد و با 70 امتیاز جایگزین بایرن در پله دوم جدول شد. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
این وعده یک قرار است. قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه حشر و قصار الصور استاد محمد اللیسی والله توصیف جمال و جلال الهی والملك القدوس السلام المؤمن المقيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور توصیف انکار کنندگان روز جزا تلاوتی ماندگار از استاد محمد اللیسی در تهران مسجد جامع نارمک.
الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتاً عطر قرآن میپیچه در فضای زندگی. روشنفکرای ما باید با قرآن آشنا بشن، جوانان ما باید با قرآن آشنا بشن، انس را با قرآن زیاد کنن. وقتی این ذهن ظرف معارف قرآن شد، این اثر خودش رو در زبان، در عمل، در تصمیم گیری نشون خواهد داد، در رفتار نشون خواهد. این اون هدفی است که باید ما دنبال بکنیم.
قرآن خداوندی این معجزه جاوی، شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. نازل شد و دنیا را از نور خدا آکر، زد مشرق هستی را با صبح ازل پیوند، خوشبخت دلی کز شوق لب تشنه این دریاست، معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.
صبح شما به خیر باشه. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم در اولین بخش از برنامه‌ها و تلاوت‌های رادیو قرآن، صدای اهل ایمان در موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز. با ما همراهی بفرمایید تا حوالی ساعت 14 با برنامه‌های متنوع در خدمت شما هستیم. اما بریم سراغ تلاوتی حدوداً نیم ساعته که در این ساعت هر روز تقدیم هدیه حضور شما میشه، تلاوتی از شیخ عبدالفتاح تاروتی، سوره مبارکه نمل، آیات شریفه 59 تا 79 تلاوت این صبحگاه هست و یک شرح و توضیح مختصر هم داره، حدوداً 2 دقیقه با هم گوش میکنیم. بعدش هم انشاءالله به گوش جان تلاوت آیات شریفه 59 تا 79 سوره مبارکه نمل با صدای استاد تاروتی رو در دل هامون مینشونیم.
قرآن کریم در ضمن آیه 59 سوره نمل بعد از پایان شرح حال 5 پیامبر بزرگ الهی و سرنوشت قوم آنها، روی سخن را به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله کرده و به عنوان یک نتیجه گیری از گذشته و مقدمه‌ای برای طرح گفتگو با مشرکان چنین می‌فرماید: بگو حمد و ستایش مخصوص خداست. ستایش مخصوص خداوندی است که اقوام ننگینی همچون قوم لوط را نابود کرد. مبادا دامنه آلودگی های آنها سراسر زمین را فرا گیرد. حمد و ستایش برای کسی است که فاسدان مفسدی همچون قوم ثمود و فرعونیان گردنکش را به دیار عدم فرستاد تا راه و رسمشان سنت و الگویی برای دیگران نشود، و سرانجام حمد و ستایش از آن کسی است که این همه قدرت و نعمت به بندگان با ایمانی همچون داوود و سلیمان علی نبینا و آله و علیهم السلام بخشید و گمراهانی همچون قوم سبع را به وسیله آنها هدایت کرد. حال با این مقدمه تلاوت آیات 59 تا 79 سوره نمل را با صدای استاد عبدالفتاح تاروتی به مدت حدوداً 29 دقیقه شنونده خواهیم بود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد mm-hmm.